چشمی ها سلام. توی قسمت قبلی وعده دادم اولین موسیقی های کلاسیکی که برای کودکان ساخته شده رو معرفی کنم. سلماز نراقی هستم، صدای منو از قسمت 22 گوشه چشم میشنویم. سال 1936، فقط 3 سال بعد قرار جنگ جهانی دوم شروع بشه و دنیا داره سالهای ملتهبی رو تجربه میکنه. 13 سال از ظهور پدیده‌ای به نام والت دیزنی، کمپانی بزرگ انیمیشن سازی آمریکا گذشته و بی بی سی که 1 سال زودتر از کمپانی دیزنی تأسیس شده، اولین برنامه تلویزیونی خودشو درست در همین سال روی آنتن میبره.
This is direct television from the studios at Alexandra Palace. And now you're going to see and hear someone you know well. Miss Helen Mackay.
این یعنی رسانه‌های تصویری دارن کم کم به بازوی اصلی صنعت سرگرمی تبدیل میشن و موسیقی هم در دنیای رسانه جدید دچار تحولات زیادی شده. دستن در کارای موسیقی که نگران بودن این هنر به یه والپیپر یا کاغذ دیواری تبدیل بشه، یعنی چیزی که در پس زمینه وجود داره در حالی که شنونده ها دارن کارای دیگه انجام میدن، حالا با ظهور تلویزیون فرصت جدیدی برای سرگرمی های موسیقایی پیدا کرده بودن. فرصتی برای دستیابی به مخاطبای جدید و ارائه یک تجربه بصری و شنیداری برای افرادی که هم تماشا میکنن هم گوش میدن. موسیقی جاز که دیگه همه به عنوان موسیقی کلاسیک آمریکا میشناسنش، روز به روز پرطرفدارتر میشه و موسیقی پاپ هم داره به موازاتش رشد میکنه. اگه بخوام تصویر بهتری از وضعیت موسیقی در سال 1936 بدم، یه قلم فقط میتونم اشاره کنم به آلبوم جاز I Cried For You اثر بیلی هالیدی و تدی ویلسون که توی همین سال رکورد فروش 15,000 نسخه‌ای رو در آمریکا میزنه. مجله بیلبورد هم که یه مجله مخصوص اطلاع رسانی در مورد رویدادهای موسیقی ساله، برای اولین بار جدولی رو به موسیقی پاپ اختصاص میده. همه اینا رو گفتم که بگم چطور وسط این تغییر زائقه به سمت ژانرهای غیر کلاسیک، یکی از مهمترین و ماندگارترین آثار کلاسیک برای کودکان خلق میشه در سال 1936، اونم توسط یه آهنگساز معروف روس به اسم سرگئی پروکوفیف. حتما بارها کتابای مصور کودکان رو ورق زدیم، داستانی که به کمک نقاشی، تصویرسازی یا ایلاستریت میشه. این دفعه یه موزیسین پیدا شده که داستانی کودکانه رو با موسیقی تصویرسازی کرده، یعنی به جای تصویر از صدا برای توصیف شخصیت‌ها و موقعیت‌های قصه کمک گرفته. اما چطوری؟
بچه‌های عزیز، میخوام الان براتون یه داستان خیلی قشنگ تعریف کنم. این داستان درباره یه پسر کوچولو به اسم پیتر و یک گرگه. البته من به تنهایی اونو براتون تعریف نمی کنم، بلکه یک ارکستر بزرگ منو در گفتن این داستان همراهی میکنه. این صدا رو شنیدید؟ صدای دوست پیتر گنجیش کوچولو بود، ولی باید بدونید این صدای یک فلوت بود و از این به بعد همین فلوت نقش گنجیشکر رو بازی میکنه. خب باید بدونید تو این داستان یه مرغابی هم هست و نقش مرغابی رو اوبوا بازی میکنه. حالا به صدای کلارینت گوش کنید. شما صدای گربه نمیداد. خب اینم از گربه. پیتر یه پدر بزرگم داره که صداش مثل باسونه. و حالا صدای گرگه رو بشنوید. اون با دندونای تیز و پنجه‌های قویش همیشه گرسنه است. با هم صدای گرگه رو در آوردن و حالا ویولونا نقش پیتر رو بازی می کنن. و اما صدای تبلای بزرگ علامت شکارچی هاست.
اونجا که شنیدین نسخه فارسی پیتر و گرگ با صدای فریدون دائمی که در سال 1350 توسط کانون پرورش فکری منتشر شده. پیتر و گرگ افسانه سمفونیک برای کودکانه با یه طرح داستانی خیلی ساده که آهنگساز خودش نوشته. پیتر با پدر بزرگش زندگی میکنه، همراه یه اردک و یه گربه و یه گنجشک. پیتر باید حواسش به گرگ درنده باشه و از خونه بیرون نره. اما یه روز از روی شیطنت هشدار پدر بزرگ رو نادیده میگیره و این کارو میکنه. ناچار با گرگ روبرو میشه ولی شجاعانه باهاش میجنگه و اسیرش میکنه. توی این اثر هر شخصیت یه ساز اختصاصی و یه تم متمایز داره، چیزی که واگنری ها بهش لایت موتیف یا نغمه معرف میگن. یادتونه در توضیح اپرای واگنر توی قسمت هشتم لایت موتیف رو شرح دادم؟ این یه نمونه خوب از اجرای لایت موتیفه.
گربه با چشمای باز همه چیزو دیده بود.
همونطور که شنیدید هر سازی مربوط به یکی از شخصیت هاست، اما بریم ببینیم که آهنگساز روی چه حسابی این سازا رو انتخاب کرده. اول از همه فلوت که یه صدای ظریف و سوت مانند داره منطقی ترین انتخاب برای پرنده به نظر میاد. این که از ویولون برای پیتر استفاده کرده شاید به این برمیگرده که هم قابلیت بیانگری بالایی داره، همین که درست مثل پیتر که نقش اول قصه است، گروه ویولون ها هم همیشه نقش اول ارکستر رو ایفا میکنن. طبیعیه که پدر بزرگ باید یه صدای بم داشته باشه، چی بهتر از باسون که یه ساز بادی غول‌پیکر با یه صدای خسته و غرغروه. خب اگه بخوایم نقش گربه رو به یه ساز بدیم، اون ساز باید چه ویژگی داشته باشه؟ به نظر میسه بیشتر به گلیساندو، یعنی امکان لغزه یا سریدن بین نوتا نیاز داشته باشیم، چون اینجوری میشه ادای میومیوی گربه رو باهاش در آورد. کلارینت گزینه خوبیه چون ضمناً لحنش هم به روحیه ادای گربه ها میخوره. اوبوا هم صدای اردک رو در میاره چون یه حالت تو دماغی داره. پروکوفیف از صدای سه تا فرنچ هورن برای شخصیت گرگ استفاده کرده که یکم حالت روبنگیز داشته باشه. برای شکارچی ها هم از بیس درامز و تیمپانی استفاده کرده که یه جور تبل کوک شونده است، سازی که فقط کوبه ای نیست بلکه نوت هم میشه باهاش اجرا کرد. حالت کوبه ایش آدم رو یاد مارش های نظامی میاندازه و حسابی مناسب شخصیت شکارچی هاست.
در همین موقع صدای شکارچی ها از دور به گوش رسید.
سال 1936 پروکوفیف از طرف ناتالیا ساتس، مدیر تئاتر مرکزی کودکان در مسکو، مأمور شد که یک سمفونی برای کودکان بنویسه. آشنایی پروکوفیف و ساتس از اونجای شروع شد که اون پسراشو چندین بار برای تماشای تئاتر به این مرکز برده بود. هدف ساتس این بود که بچه‌ها رو با سازهای ارکستر آشنا بکنه. پروکوفیف که بعد از انقلاب 1917 از روسیه به آمریکا مهاجرت کرده بود و در چند کشور اروپایی هم چرخیده بود، سال 1936 برای همیشه به کشور خودش روسیه برگشت. چون اوایل دهه 30 اپرا و باله توی آمریکا و اروپای غربی با یه رکود بزرگ مواجه شده بود و پروکوفیف که خودشو در درجه اول یه آهنگساز میدونست، چشم باز کرده بود و دیده بود مدام داره به عنوان نوازنده پیانو در تورهای کنسرت ظاهر میشه و این براش ناراحت کننده بود. شاید بخشی از این رکود برمیگشت به ظهور رسانه‌های تصویری و همینطور موسیقی‌های پاپ و مردم پسند که جای سرگرمی‌های کلاسیکی مثل اپرا رو گرفته بود. پروکوفیف برگشت به روسیه و پیتر و گرگ رو اونجا نوشت و در یک کنسرت کودکان که توسط فیلارمونیک مسکو برگزار می‌شد برای اولین بار اجراش کرد. دوم می 1936. اما اولین نمایش آمریکاییش رو در ماه مارس 1938 در بوستون به اجرا درآورد. بعد از این اجرای موفق، مجله تایم با پروکوفیف مصاحبه میکنه و اون با لحن کنایه‌آمیزی میگه: من دیدم مخاطبان من در بوستون موسیقی جدی منو درک نمیکنن، فکر کردم باید با آثار ساده تر بهشون کمک کنم. درسته که به نظر میرسه اون بیشتر خواسته طعنه‌ای به وضع موجود بزنه، اما در این حرفش یک نکته ظریف نهفته است. آیا ممکنه دلیل ساخت پیتر و گورگ فراتر از یه سفارش کاری در مسکو بوده باشه؟ ممکنه تغییر سلیقه موسیقایی جامعه پروکوفیف رو به ساخت اثری ساده و کودکانه ترغیب کرده باشه که بتونه توجه مخاطبانی که به موسیقی کلاسیک کم علاقه شدن رو به دست بیاره؟ درسته که پیتر و گورگ برای کودکان ساخته شده، اما در حقیقت یک شاهکار موسیقایی غنی و بیکم و کاسته که تنها چیزی که بهش جذابیت متفاوتی میده ترکیب دو بچه آموزش و سرگرمی با همه، چیزی که میتونه برای مخاطب بزرگسال ناآشنا با موسیقی کلاسیک هم مفید باشه. پیتر و گورگ پرکاربردترین اثر پروکوفیف و یکی از پربازدیدترین آثار در کل رپرتوار کلاسیکه. داستان ساده این سمفونی کودکانه از لحاظ محتوا علاوه بر اینکه روی فضایلی مثل هوشیاری، شجاعت و تدبیر تاکید میکنه، مضامین مورد علاقه شوروی کمونیستی اون روز رو هم به تصویر میکشه. پدر بزرگ نماد نسل قدیمی غیر بلشویکه که در مقابل تغییر لجاجت میکنه و پیتر نماینده یه پیشاهنگ جوان و یک انسان پیروز که طبیعت رو رام خودش میکنه. سالی که پروکوفیف پیتر و گورگ رو در بوستون اجرا کرد، تصمیم گرفت به هالیوود بره و این اثر رو برای والت دیزنی هم اجرا کنه، به این امید که یک فیلم انیمیشنی بر اساس موسیقیش ساخته بشه. دیزنی تحت تاثیر قرار گرفت و به فکر اضافه کردن یه نسخه متحرک از پیتر و گورگ به گلچین موسیقی کلاسیک متحرکش افتاد که اسمش بود فانتزیا و قرار بود در سال 1940 منتشر بشه، ولی به دلیل جنگ جهانی دوم این نقشه‌ها شکست خورد، تا اینکه بالاخره سال 1946، یعنی 10 سال بعد از ساخت این اثر، دیزنی اقتباس خودش از پیتر و گورگ رو منتشر کرد. The duck quacked angrily at the cat. سال 1957 دیزنی برای یکی از برنامه‌های تلویزیونی خودش خاطره پروکوفیف رو زنده کرد با یادآوری روزی که اون از استودیو دیزنی بازدید کرده بود و همین الهام بخش ساخت نسخه دیگه ای از انیمیشن شد. پروکوفیف spoke very little English and of course I spoke no Russian. Each character has a musical theme. The one he just played was that of Peter the boy. Now he's going to play the theme of the bird. فرهنگ رسمی در هر جامعه‌ای به دنبال القای ارزش‌های اخلاقی و زیباشناختی خودش در نسل‌های بعدیه و خیلی از بچه‌ها این باید نبایدهای خشک و جدی رو نمی‌پذیرن. پس باید به روش‌های بهتری متوسل شد. در موسیقی کلاسیک تعدادی قطعه کودک پسند وجود داره که نقش دروازه رو برای ورود به دنیای جدی موسیقی ایفا می‌کنه. یکی از اونها پیتر و گورگ، یکی دیگرش کارناوال حیوانات سنسان و سومی راهنمای جوانان برای ارکستر اثر بنجامین بریتن. با گوش چشم همراه باشید تا در قسمت‌های بعدی دو اثر دیگر رو هم بهتون معرفی کنم.